سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرده نور، تشکر میکنیم که از اینکه بار دیگر با شما هستیم. امروز مهمان ما دوباره آقای مهندس بازرگان هستند. تشکر میکنیم از اینکه تشورد آقای مهندس و میتونیم ساعتی رو با شما و با بینندگان عزیز باشیم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم بحثی که امروز مطرح خواهند کرد بحث مفیدی بر شما باشه، انشاءالله که حاصلی و تأثیری داشته باشه بحثی که انجام میشه انشاءالله.
خیلی ممنون آقای مهندس. این روزها در ایام محرم هستیم و سالگرد قیام و شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش. هر سال لطف بکنید شما اینجا تشریف بیارید در این مورد صحبت بکنیم. بحث جدیدی رو امروز در این مورد صحبت بکنیم که آنچه که در این ایام انجام میشه معمولا در کشور ما ایران یه رسم و رسوماتی هست که به اصطلاح مراسم عزاداری خاص خودش رو داره. سوال مطرح شده که خب این نوع مراسم در خارج از کشور به چه صورت هست؟ طبقه تحصیل کرده وجود داره؟ یه مقدار سوالاتی در این مورد براشون پیش میاد که کلن این مراسم عزاداری چه نقشی در زمانهای فعلی داره، به خصوص در آمریکا و خارج از کشور اروپا، و اینکه چه مشکلی این نوع عزاداری مسائل مسلمانان رو حل میکنه. خب این اعتقاد هستش که علت این نهضت حسینی انقلاب علیه رژیم های استبدادی و ظلم بوده و در گذشته نه چندان دور، مثلا 20 سال 30 سال 40 سال گذشته، مبارزاتی که جوانان انجام میدادن حالت خشونت بیشتر درش بود، چه در ایران چه در کشورهای دیگه که جوانان علیه مسائل سیاسی کشورشون مبارزه میکردن. فیلیپین هستش، تو چین بوده، تو کره بوده، اینها یه حالت خشونت داشته، ولی الان احوال عوض شده و یه حالت به اصطلاح در سطح جهانی و همچنین در ایران گفتمان ها حالت به اصطلاح صحبت از دموکراسی و اینکه حقوق بشر و عقلانیت مدرن و اینها صحبتش میشه. در قالب این به اصطلاح در این حالت که صحبت ها به صورت صحبت از دموکراسی میشه و حقوق بشر، سوال اول مطرح میکنیم به این صورت که عملاً کاری که امام حسین و یارانش کردن با توجه به این تغییر به اصطلاح فضای فرهنگی که در ایران و به اصطلاح خارج از کشور شده، کلاً چه مسیجی و چه نقشی رو داره میده و چه پیامی رو داره؟ بذاریم اگه اجازه بدیم با این سوال شروع بکنیم، بعد ببینیم سوالات بعدی رو مطرح کنیم با شما.
بله، خب واقعاً سوال مطرحی هستش که آیا این مراسم تجدیدش، تکرارش یه کهنه پرستی و تکرار یه آداب و رسوم گذشته نیست؟ میگن دیگه خب حالا هزاره سوم و آغاز قرن 21 هستیم، در محیط علمی امریکا، یک جامعه پیشرفته صنعتی، حالا مطرح کردن یه چیزایی مربوط به 1400 سال پیش چه نقشی داره؟ و به خصوص این مطلبی که شما مطرح فرمودین، همه لااقل همسن و سالای ما از یاد نبردیم که یه دوره‌ای نه تنها در سطح ایران، در سطح جهان گفتمان غالب گفتمان مبارزه بود. خب اتحاد جماهیر شوروی بود، یک عده‌ای به بلوک شرق وابسته بودند، درگیری‌هایی بود، حرکت‌های انقلابی آزادی بخش در سطح جهان بود. دوران ما یادم اتاق هر یک از این جوونا می‌رفتیم، عکس چه گوارا اون جلو بود، تمام عکس ماوتس تونگ، نمیدونم، همه اون چهره های انقلابی اون دوره بودن دیگه. فضای جهان اصلا عوض شده. خب اگر امام حسین قهرمان جهاد و شهادت و ایثار و مبارزه، خب اینا یک دورانی معانی خاصی داشت برای خودش. زمان ما مثلا واژه انقلاب اگر یک کسی توی نوشته میذاش خیلی مطلوب بود، واژه های خیلی مقدسی بود، خشم انقلابی، کینه خلق ها. ولی دوران به کلی الان عوض شده. واقعا این سوال مطرحه که اگر امام حسین به عنوان پرچمدار مبارزه علیه ظلم بی عدالتی شناخته شده و یه چهره حق گرا و ظلم ستیز هست، حالا که گفتمان جهان عوض شده، به تعبیر خودتون دوران عقلانیت جمعی، عقلانیت مدرن هست، دموکراسی، حقوق بشر هست، واقعا این مسئله، این نهضت، این جریان و جنبش برای ما چه پیامی داره؟ در این حال که خب درسته شکل عوض شده، ولی واقعیتش اینه که آیا ظلم از جهان رخت بربسته؟ آیا عدالت هم جا رو گرفته؟ یا نه مسئله ابعاد گسترده تری پیدا کرده، شکل عوض شده، مناسبات تغییر کرده، اون حالتهای ظلم و ستم عریان، آشکار، شفاف که خیلی راحت دستور میداد رئیس یه حکومت سرا رو ببرن، چشما رو در بیارن، تپه ای از سرها به وجود بیارن، اون اشکال نیست دیگه تو دنیا، یا لاقل خیلی کمتره، ولی خیلی گسترده ترش به صورت خیلی راحت تر با پنبه سر بریدن ها فراوان هست. ظلم و ستم به خلقهای جهان، به ملتهای ضعیف، خب خیلی هست. بنابراین اینطور نیست که مسئله منتفی شده باشه، باید شکل رو تحولی بهش بخشید، با سیستم های جدید باید پیش رفت. بنابراین به نظر من مشکل اصلی مشکل انطباق با شرایط زمانی و مکانیه و به کار بردن ابزار و روش هایی که متناسب با تحولاتی است که پیش آمده. برای نزدیک شدن به فهم قضیه مثال ساده ای خدمتون میزنم. شما ببینید در گذشته یک کار خداپسند، یک کار مردمی، خدمت بزرگ در اون دورانی که برق نبود، تاریک بود کوچه پس کوچه ها، این بود که سر پیچه ها، سر گذرا یه شمعی مثلا کسی بذاره اون سر پیچ، سر گذر، که مردمی که دم غروبم هر کسی خونه خودش میرفت دیگه، زمین نخورن، تو چاله نیفتن، خیابونام که آسفالت هم نبود دیگه. یعنی واقعا یک عمل صالح، یک کار خیلی مفیدی بود که آدمای شم نظر بکنه. ولی حالا گذشته و دیگه برق همه جا پیدا شده و همه جا نورانیه، ولی خود شم یه قداستی بده کرده، یعنی محتواش فراموش شده که هدف از شم نظر کردن چی بوده. نه تنها تو ایران، شما کلیساهای بزرگ امریکا وقتی برین یه قسمتش هست مردم میان پول میدن، یه دلار کمتر بیشتر شمعی رو اونجا روشن میکنن. حالا نوری که اون چلچراغا، اون لوسترا اونجا داره، هزار تا این شمعا رو تحت تأثیر خودش قرار داده، ولی ناخودآگاه این فرم یه قداستی پیدا کرده. یا در گذشته مثلا مردم در روز شهادت امام حسن مثلا شعله زرد نذر میکردن. حالا اون دوران کارخونه های قند و شکر نبود، شکر مصنوعی وجود نداشت، روغن خیلی کم بود، مردم فقیر بودن، مصرفشون خیلی کم بود، حلوا دادن، شعله زرد دادن، سمنو دادن، اینا یه چیزایی بود که به تناسب با اون دوران غذاهای ایدئال بود، چرب و شیرین، چند خوردی چرب و شیرین از طعام امتحان کن بار دیگر در طعام، اینا در واقع در زمان خودش معنا داشته، مفهومی داشته. الان به یه کسی بگه خب آقا چه اشکال داره به جای شعله زرد مثلا چلو کباب بده، جوجه کباب بده، یا خورش قرمه سبزی بده، میگه آ اینا که قبول نیست، اینا که مذهبی نیست. یعنی خود فرم قداست پیدا میکنه. یا مثلا در گذشته بین مسلمان ها رسم بود که سالی یا ماهی مثلا یا هفته یه بار دور هم جمع میشدن سوره انعام رو میخوندن. توی قرآن سوره انعام بیش از همه سوره ها این جنبه های ایدئولوژیک درش هست، تعارض شرک و توحید و بسیار مطالب زیربنایی منطقی هست، یعنی برای اصلاح اندیشه های دینیشون یه بار سوره انعام رو میخوندن. خب چون سوره طولانیه، آخرم گرسنه‌شون می‌شده، یه نون و پنیر یه چیزی هم مثلا می‌خوردن، و یا از قبل تدارک می‌دیدن که یه چیزی هم باشه که حالا نمی‌رسن خونه‌شون همسر و فرزندشون رو مثلا غذایی بدن، لااقل تو اون جلسه محتوا از دست رفته. الان یه دی دور هم جمع میشن، از اول تا آخر بدونین که به معناش توجه کنن، سوره انعام رو میخونن. اسمش شده ختم انعام، مثل اینکه قرار بدین که به سرعت یه چیزی خونده بشه و اون الفاظ هم مثل اینکه معجزه میکنه. محتوا از دست رفته که یک کار آموزشی تعلیماتی بوده برای اصلاح اندیشه های توحیدی، بدونه که معنا رو بدونن خونده میشه. فرم یعنی قداست پیدا کرده. یا مثلا سفره حضرت عباس، خب حضرت عباس یه نقشی، یک مردانگی، دلاوری در جنگ ها داشتند، نقش موثرشون در کربلا، کمتر به اون توجه داره. حاجتی مردم داره، مشکلی داره، که مریض داره، که گرفتاری داره، مسافر داره، فکر میکنه حالا این سفره رو بندازن اون بیمارشون بهبودی پیدا میکنه، یا تو امتحان مثلا کنکورش قبول میشه. یعنی اینا قالب ها مونده، قداست پیدا کرده، محتوا خالی شده. حالا مسئله عزاداری امام حسین هم دقیقاً به نظر بنده همینطور هستش. در یه دوره چاره‌ای نبود جز عزاداری. دوران دیکتاتوریش سخت قتل عام میکردن بیدریق، کسی نمیتونست حرف از امام حسین بزنه، اون پیام ها رو منتقل بکنه. چاره‌ای نداشتن جز این که خونه ها جمع بشن، 4 تا 5 تا 10 تا گریه کنن. اگرم میخواستن وارد خونه ها بشن چیکار میکنین؟ آقا داریم گریه میکنیم، ما که حرف سیاسی نمیزنیم، ما که مصادیق ظلم و ستم رو نمیگیم، چه اشکال داره؟ میگفتن خب گریه کنین، تو سر خودتون بزنین. یعنی ظاهرا رژیم های حاکم احساس نمیکردن که خطری هست، ولی از طریق همین مجالس عزاداری اون پیام ها رو منتقل میکردن، هم عواطف و احساسات رو سیراب میکردن، مردم از نظر قلبی این عشق و علاقه و وابستگیشون رو حفظ میکردن، فراموش نمیشده، و هم لابلاش چیزایی خطبا میگفتن دیگه، مربوط به اسلام و تشیع هم نیست، به مراتب بیش از این تو مسیحیت در تمام دوران قرون وسطی بعد از اون بوده. این عزاداریایی که به نام حضرت مسیح میکردن در اون دخمه ها زیر پاریس، الان اون کاتاکومب ها یادگار دوران طولانی است که از ترس اون رژیم روم اینا نمیتونستن پیام حضرت عیسی رو بگن، به صورت عزاداری میگفتن. اصلا ما این اشکال عزاداری رو عمدتاً از اروپا آوردیم. این علم و کتلا همون صلیبه. بسیاری از این مراسمی که ما الان فکر میکنیم اینا اسلامی هست، اینا وارداتیه در واقع. عکساش هست، تصاویرش هست، دوران صفویه، شاههای صفویه وقتی میرفتن به فرنگ به قول خودشون یا دیگران، تمام این سنت ها رو می آوردن، چون اونجا مدرن بود فکر میکردن هرچی اونجا دارن ما هم حالا باید به لباس عقاید خودمون در بیاریم. بنابراین خود عزاداری اصالت پیدا کرده، در حالی که قیام امام حسین نبود که یه عده‌ای تو سر خودشون بزنن، زنجیر بزنن، قمه بزنن، انواع و اقسام عزاداری ها رو بکنن. این در یه مقطع تاریخی یه ضرورتی برای خودش داشته. پیام تحت شعاع قرار گرفته. اصلا هدف چی هستش؟ البته به طور طبیعی هر کسی که این واقعه رو بخونه یا بشنوه، اگه دل داشته باشه، احساس داشته باشه، خب اشکش در میاد. اون جداست، اون یک حالت طبیعی داره، به صورت ارگانیک این اتفاق افتاده. ولی یه وقت هست که حالت تباکی داره، آدم یه جوری صحنه پردازی بکنه که مخصوصا به گریه بندازه و تصور بر این باشه که خود گریه نجات بخش ماست در آینده. قالب ها در واقع نقش اصلی رو پیدا کرده. یعنی استفاده از مظلومیت این یه حربه‌ای بوده که گهگاه در طول تاریخ کارساز بوده. مسلمان ها نبوده، یهودی ها مگه از این مسئله هولوکاست استفاده نمی کنن؟ دنیا رو میخوان دائما بیدار و زنده نگه دارن. یادتون باشه بر ما چنین ظلمی رفته، چنین کشتاری انجام شده. خب احساس میکنن که این مظلومیت همچنان مؤثر هست، نمیخوان این فراموش بشه. خب این یه بعد قضیه است. ولی آیا فقط این مسئله قیام امام حسین برای استفاده از یه حربه مظلومیته؟ این نیاز زمانه بوده، امکان چاپ نبود که این پیام ها رو منتقل کنن، شفاهی گفته میشد، شفاهی هم اجازه نمیدادن، نه امکان چاپ بوده، نه فیلم بوده، نه ویدیو بوده، نه میشدن میتونستن کاست ازش تهیه بکنن. حالا که همه چی عوض شده، شکل ها عوض شده، باز همچنان باید فقط عزاداری کرد؟ این واقعا جنبه پارادوکسیکال داره. از یه طرف در مملکت خودمون در جمهوری اسلامی آقایون به قدرت رسیدن، بر همه جا پنجه انداختن، مسلط شدن، باز نحوه بهره برداری از قیام امام حسین به همون شکل هزار سال پیشه، در حالی که شما که مجبور نیستین که تو کنج خونه برین عزاداری بکنین. مگه فقط بزرگ داشته امام حسین و این نهضت در شکل عزاداریشه؟ مگه در موارد دیگه اصلا ما عزاداری میکنیم؟ یک هفته 10 روز برای انقلاب تعطیل میکنن. چرا اونجا این سوال مطرح نمیشه که آقا این همه کشته شدن تو میدون نمیدونم شهدا در مقاطع مختلف انقلاب، چرا جشن میگیرین؟ خب استدلال میکنن که خب کشته شدن، شهید شدن در راه خدا، چه اشکال داره؟ به سعادت رسیدن، ما جشن میگیریم که اونا پیروز شدن. در هیچ کشوری آیا به خاطر اون شهداشون میان عزاداری میکنن؟ به جشن برقرار میکنن. و جالب اینه که اگر امروز این جا افتاده فکر میکنیم این اشکال قداست داره، زمان مولوی، مولوی میگه روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. یعنی روح یک سلطان، امام حسین رو میگه او سلطان دین بود، روحش از این زندان دنیا نجات پیدا کرده، چرا جامه‌مون رو پاره کنیم؟ چرا انگشت حسرت به دهان بگذیم؟ میگه چون که ایشان خسرو به دین بودند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. در واقع میگه که اینا خسرو دین بودند. خسرو به دین یعنی چی؟ یعنی اینا در واقع سردارای دین بودند. وقت شادی شد چو بشکستند بند. این بند و زنجیرهای اسارت مردم رو در واقع اینها برداشتن. میگه بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. تو باید بر خودت گریه بکنی، شناخت دینیت در همین حده، به خاک چسبیدی، به تربت چسبیدی، پیام رو رها کردی، به این ظواهر چسبیدی. گر نی آگه برو بر خود گری، که همی در انکار نقل و محشری بر دل و دین خرابت گریه کن. چرا خیلی مفصلیه، آخر میگه چطور درس نگرفتی، چرا مثل اونا پشتدار نیستی، توکل به حق نداری، چرا چشم سیر نیستی از دنیا؟ تو اگه او رو شناختی، اون کسی که بحر و دریا رو میشناسه، از یه جوی آب دیگه دریغ نداره بر دیگران. منظور بنده اینه که این یه مسئله جدید نیست. عرفای بزرگ ما هم در گذشته اونها به دیده شک نگاه کردن درباره این نوع برخورد با این قیام. البته عرض کردم جنبه های عاطفیش وقتی به طور طبیعی انجام میشه، در اون که حرفی نیست. هر کسی، آدمی که عاطفه و احساس داشته باشه، هر ظلم و ستمی رو به نسبت های عادی تو زندگی هم وقتی میبینه متاثر میشه. اونو نمیخوام انکار کنم که فقط با بعد عقلانی نگاه بکنیم. اون نبوده پیام اصلی در واقع، که یه 4-5 روزی یه عزاداری کنیم، احساس بکنیم که سبک شدیم و دیگه حالا خیالمون راحت شد، وظیفه خدایی رو انجام دادیم و اینم شد برای ما مثلا یک گنجینه ثوابی و اینا نجات بخش آینده ماست. این چنین نیست به نظر بنده. حالا من زیاد صحبت کردم. مشکل اصلی اینه که قالب ها حاکم شده، محتوا خارج شده. در ظاهرا انجیل هست، میگه از حضرت عیسی فرمود که از راهی رنوید که رهروان آن بسیارند، از راهی بروید که رهروان آن اندکند. منظور اینه که مقلد توده مردم نباشین. علمای قسطنطنیه همه از کوچه پس کوچه ها میرفتن، هیچ کدوم از خیابون اصلی نمیرفتن. یعنی فکر کرده هدف اینه که از کوچه باید عبور کرد، نه اینکه پیام اصلی متاسفانه فراموش میشه.
درست. خیلی متشکرم آقای مهندس، مقدمه جالبی بود، یه مقدار روشنگری ایجاد کرد در مورد این قالب ها و محتوا. حالا برگردیم به مسئله اصلی. واقعا سوالی که مطرح هست اینه که هدف امام حسین از این قیام چی بوده. من دوتا موردی رو که خدمتون بگم که خیلی شدیده میشه، که اصلا امام حسین دنبال قدرت و مقام بود، رفت دست به این کار زد. مورد دیگرش اینه که میدونست که داره میره کشته بشه و با توجه به اون طرز تفکری که در تعدادی از مسلمین نسبت به شفاعت هست، رفت کشته بشه که شفیع یه سری از مسلمین بشه. یعنی این دو مورد خیلی مورد یعنی تو چشم میاد این نوع طرز تفکر. شاید بعد نماشه ببینیم اصلا هدف امام حسین از این مسئله چی بوده.
بله بله، همطور که میفرمایید اعتقاد سنتی اینه که از قدیم اون چیزه میگفتند که امام حسین اصلا میدونه سرم کشته میشن، علم غیب دارن اماما، همه میدونن، خبر دارن، بی خبر نبودن، اصلا رفتن کشته بشن. خدا میخواست که امام حسین رو کشته ببینه، خداوند مشیتش این بودن یرا که قتیلن. تقریبا یه چیز شبیه همین سلویشنی که مسیحی ها دارن که خداوند خواسته پسرش رو بفرسته کشته بشه، خونبهای خطایی که آدم کرده، برای اینکه این یه نجاتی برای بقیه باشه، همین که عشق او در دلشون باشه اینا نجات پیدا میکنن. تقریبا یه همچین، بدون اینکه کسی بیان بکنه که این همونه، اینی که شفاعت مثلا امت شامل اونها باشه. قبل از انقلاب آقای صالحی نجف آبادی بود، اگر اسمش رو شنیده باشین، این ایشون یه کتابی نوشت به نام شهید جاوید که خیلی سر صدا کرد. ایشون این تز رو رد کرد که نخ، هرگز چنین چیزی نبود، امام حسین اگه میدونستن میخوان کشته بشن نمیرفتن اونجا. حتی وقتی وارد شدن در مرز شهر کوفه، وقتی اونا گفتن نگفتن مثلا اجازه بدین برگردم، و اونا دیگه نذاشتن. برای اینطور نبود که برای کشته شدن این راه رو طی کرده بشن. حرف ایشون این بود که بله، میخواستن به قدرت برسن، به حکومت، یعنی در واقع نه حکومت حالا به خاطر جاه طلبی، برای اینکه برها خدمتی به مردم بکنن، یه سامانی به اون امت اسلام بدن. البته اون تز ایشون مورد مخالفت خیلی ها که عقاید سنتی داشتن قرار گرفت. حتی دستگاه‌های امنیتی اون دورم به شدت مخالفت با او رو دامن زدن، برای که نمیخواستن این فکر مطرح بشه که پیام امام حسین یه پیام انقلابیه، پیام مبارزاتیه. تو فضای اون موقع این حرف خب خیلی خریدار داشت و کتاب آقای صالحی نجف آبادی که یکی از محققین هست، اندیشمندان هست، جا افتاد. ولی واقعا اگر بخوام بفهمیم هدف امام حسین چی بود از این کار، به نظر من نمیشه یه هدف واحدی براش تعریف کرد. در مقاطع مختلف این نظام هدف فرق کرده با هم. اصلا شروع این نهضت از اونجا آغاز شد که معاویه از دنیا میره. معاویه میمیره، ولی قبلا تدارک دیده بوده، کسانی رو فرستاده برای اینکه بیان از شخصیت‌های معتبری که تو اون دوره بودن بیعت بگیرن. بیعت شد تو این دوره مردم نفهمن یعنی چی، یعنی رأی گرفتن دیگه. حالا اون موقع وقتی یه کسی میگفته من قبول دارم، زیر حرفشون هم اون موقع نمیزدن، مثل حالا نبوده آدم بگه من یه چیزی میگم خب یه کار دیگه میکنم دیگه. بیعت گرفتن یعنی پذیرش و قبول یه شخصیتهایی رو بگیرن. در اون دوره سه شخصیت معتبر بوده تو جامعه، یکی امام حسین بود فرزند امام علی، یکی عبدالله ابن عمر پسر عمر بود، یکی هم عبدالله ابن زبیر پسر زبیر. این سه تا پدراشون در زمان خودشون خیلی مهم بودن، فرزندان اونام حالا شخصیت‌های برتر این دوره هستن، دوران یزید. یعنی این سه تا شخصیت مهم جامعه اگه اوکی بذارن روی حکومت یزید، خب این قابل قبوله، مردم هم نگاه میکردن که این بزرگان چی میگن دیگه. اصلا شروع این نهضت از اونجاست، آغاز این جنبش از این نقطه است که پیک یزید وقتی میره در مدینه، فرماندار مدینه امام حسین رو میخواد، میگه آقا قضیه اینه و این نماینده آمده که این امضا رو به قول معروف بگیره. حالا امضایی مثل حالا که نبوده. اونجاست که امام حسین میگه نه. البته اونجا نمیتونن بگن نه چون ماموریت داشته سر ببره، یه بهانه که اونام نمیدونن چیزی بگن، ولی در هر حال اولین گام نگفتن به یک بیعت اجباریه، یعنی در واقع مخالفت با سیستم سلطنت موروثیه. قراردادی که معاویه با برادر امام حسین یعنی امام حسن داشته، وقتی که به زور معاویه حکومت رو میگیره قرارداد میبندن که بعد از معاویه حکومت مسلمان ها به صورت دموکراتیک، به صورت شورایی انجام بشه. در قرآن هم آیات شورا داریم. قرار نبوده که معاویه وقتی میخواد بمیره سلطنت موروثی را بندازه، به صورت شاهنشاهی بخواد پسرش رو به جای خودش بذاره. یعنی برای اولین بار در تاریخ اسلام مسئله سلطنت، حکومت موروثی مطرح میشه. یعنی امام حسین میگه نه به سیستم موروثی، سیستم سلطنتی که تو خانواده بخواد ادامه پیدا کنه، سابقه نداشته، یعنی نمیخواد این امر رو بپذیره. بنابراین نهضت عاشورا، نهضت امام حسین، شروعش از نگفتن به سیستم استبدادی، سیستم فردیه، سیستمی که انتخاب مردم درش دخالت نداره، منتقل میشه از یه پدر به فرزند. و خب ایشون از اونجا مدینه خارج میشن، حرکت میکنن روز روشن با خانوادهشون و اصحابشون، حاضر نمیشن تو اون شهر بمونن و تمکین کنن از چنین فرمانی. پس میشه گفت که هدف امام حسین در آغاز کار یک مبارزه منفی، یه نگفتن و دفاع کردن از شخصیت خود هست که من زیر بار زور نمیرم، تحمیل حکومتی نمیرم. امام حسین میرن به مکه، از مدینه حرکت میکنن با یارانشون میرن مکه. مکه خب دیگه مردم اونجا جمع میشن دیگه، اجتماع مسلمان ها هست. در اونجا شروع میکنن به کار افشاگری، کار توضیحی، آگاهی بخشی به مردم که چه میگذره تو مملکت. کار به اونجا رسیده، یه یزیدی که این چنین زندگیش غرق این مفاسده، حالا سرنوشت جامعه، رهبری جامعه دست او افتاده و سیستم حکومت از سیستم در واقع دموکراتیک به صورت آراء مردم شورا تبدیل شده به یک سیستم خانوادگی. خب این میشه گفت پس گام دوم یا هدف دوم امام حسین یک کار آگاه سازیه، یک کار ارشادیه، تبلیغی مردمه. تبلیغی مردم یعنی آگاه کردن مردم به اون چه که میگذره تو جامعه. یعنی درس دومیست که در واقع میتونیم بگیریم. به جای عزاداری، اولا تو مرحله اول باید نگفت به هر چیزی که زوره، ظلمه، خورد کردن شخصیت انسان هاست، تحقیر، تحمیل، تهدیده. گام دوم نقش کار تبلیغی کردن، کار توضیحی کردن، هدایت مردم، مردم رو به حقایقی که تو مملکت میگذره آگاه کردن، نقشیست که تو این دوره رادیوها، تلویزیونها، احزاب دارن ایفا میکنن. همه اینا ببینید فراموش شده است در این نهضت. درسی که از نهضت ما میگیریم، کی میان این آقایون این چیزا رو بگن که کار امام حسین این بود که ساکت نشین، بی تفاوت نباش، برکنار نباش، بیا تو صحنه، تو متن فعالیت‌های اجتماعی بگو چه میگذره، ظلم‌ها و جنایت‌ها رو بگو، برملا کن، افشا بکن. در واقع این مرحله دوم بود تا به حال اونا تصمیم میگیرن بکشن امام حسینو. در همون روز نهم که روز شاید هفتم هشتم که مردم میرفتن به عرفات، اونجا مجبور میشن فرار کنن. یعنی تبلیغات به صورتی گسترده میشه که اونا احساس خطر میکنن. کی از اونجا میرن؟ در این مدت نامه هایی از مردم کوفه رسیده بوده. کوفه پایتخت زمان حضرت علی بوده، طرفدارای حضرت علی، اهل بیت اونجا بیشتر بودن. اونا وقتی میشنون پیام های افشاگرانه امام حسین، رو کردن مچ اون سیستم حکومتی رو میشنوند، همه دعوت میکنن. حالا میگن تو تاریخ 30-40 هزار نفر نامه نوشتن دعوت کردن که ما رهبر نداریم، تشکلی نیست، همه ما مخالفیم، ولی یه کسی میخوایم بیاد ما رو سامان بده، سازماندهی بکنه. در واقع مردم رو دعوت، مردم کوفه امام حسین رو دعوت میکنن. حالا امام حسین در یه شرایطی قرار گرفتن که عده از مردم میخوان یه جریانی رو آغاز بکنن. خب به دعوت اونها میرن به سمت کوفه. این در واقع گام سوم یا مرحله سوم نهضت کربلا هست که از خود این میتونیم درس بگیریم. خب خود اینم درسش چیه؟ یعنی به طرف مردم رفتن، یعنی مردم سالاری، یعنی از یه طرف نمیگه به سیستم موروثی سلطنتی، از یه طرف آری میگه به دعوت مردم. حالا البته خیلی ها امام حسین رو نصیحت کردن، نزدیکانشون حتی، برادرشون حتی محمد ابن حنفیه مخالف بود، نه که مخالف با این راه باشن، میگفتن به سرانجامی نمیرسه، راه خطرناکیه، کشته میشه، ما مگه چند تا مثل شما داریم؟ اگه شما برین این راهی نیستش که به نتیجه برسه. مردم بی وفا هستن، یه حرفی میزنن، موقعی که پای عمل برسه خیلی معلوم نیست که حمایت بکنن. فرزدق اون شاعر انقلابی خیلی معروف، او مخالف بوده، عبدالله ابن عمر پسر عمر مخالف بوده، همه مخالف بودن، یعنی میدیدن این راه، راه خیلی در واقع افراطی و تندی هستش که آدم بره یک جریان مردمی رو رهبری بکنه، سازماندهی بکنه. پس در این مرحله سوم میشه گفت که هدف امام حسین لبیک گفتن به دعوت مردمه، یعنی بهار رو به حرکت‌های مردمی دادن، گرچه ریسک داره، گرچه مبهمه، نمیدونیم به کجا میرسه، آیا حمایت میکنن نمیکنن، حکومت ما رو سرکوب میکنه، تنبیه میکنه، نه میگه همینی که مردم خواستن میریم دیگه، خواست خدا اینه، نباید ترسید، نباید محافظه کاری کرد. خب اینم یه پیام بزرگه که اگر یه جریانات مردمی ملی به وجود آمده، وظیفه شیعیان اینه که فقط عزاداری بکنن، تو سر خودشون بزنن، یا باید حمایت بکنن. اگر یه جریان خالص غیر وابسته مردمی باشه، باید حمایت کنن با همه چیشون، با جانشون، با مالشون، هر چی دارن. امام حسین این درس رو در واقع به ما داده. خب ولی وقتی که میرن در آستانه کوفه قرار میگیرن، مواجه میشن با سپاهی که فرستاده به فرماندهی هور، و اونا میگن نه، ما نمیذاریم وارد شهر بشیم. اونا میدونستن امام حسین وارد شهر بشه، خب مردم میرن میپیوندن به او. قبلا امام حسین همینجوری هم به اصطلاح بیگدار به آب نزده بودن، پیکی فرستاده بودن، مسلم رو فرستاده بودن که ارزیابی کنه بعض شهر رو، که مسلم رو هم اونا میکشن دیگه، مسلم و یا فرض کنید هانی ابن عروه رو، تمام این پیشگامان مقدمان این کار رو همه رو از بین برده بودن. و خب امام حسین هم میگه خب بس من بر میگردم، میگه خودتون منو دعوت کردین، معروفه که میگن چند هزار نامه بوده از خورجینای اسپا در میارن، من به دعوت خودتون آمدم، که میگن که نه ماها که نبودیم، اگرم بودیم پشیمون شدیم و پس گرفتیم. و میگه خب پس منم دیگه کاری ندارم، برمیگردم، که البته موافقتی نمیکنن و در واقع کار به اون جریانات بعدی میکشه که 10 روز بعد به شهادت میرسن، یعنی در واقع نه اجازه میدن داخل شهر بیان نه برگردن. منظورم اینه که در هر یک از این مراحل هدف این نهضت فرق داشته با چیز قبلی، یک فکر نبوده از اول تا آخر، به تناسب تحولات این اون دینامیزم فکری امام حسین بود که تابع یک قالب و فرم شکل گرفته از قبل نبود، یه آرمانی داشت، در جهت اون آرمان به تناسب موقعیتایی که پیش می آمد میتونست مانور بده. ولی مراحل بعد که پیش آمد، اون دیگه نمایش یک سلسله ارزش‌های اخلاقی بود که در اون 10 روز تا 10 عاشورا به وقوع پیوست. ولی اینطور که حالا سوال فرمودین، تو این مقاطع اونچه که به نظر بنده میرسه هر کدوم یک هدف و مقصد مشخصی داشته.
خیلی متشکرم. یه سوال کوچیک در ارتباط با این سه هدفی که گفتید، فاصله زمانی که اون شروع بیعت، تقاضای بیعت مطرح شد تا به اصطلاح شهادت امام حسین، این حدودا چه مدتی بوده؟
عرض کنم که موقعی
زمانی
که
بله. چند سالی بشه، یعنی
نه چند ماه در واقع.
چند ماه در واقع.
بله، وقتی که البته میخوان به زور از امام حسین بیعت بگیرن، میگن نه، ظاهرا روز بعدش ترک میکنن شهر مدینه رو. شاید مثلا یه 2-3 روزم طول کشیده رسیدن به مکه، 63 روز تو مکه میمونن، یعنی حدود 2 ماه، و اونجا هم شاید چند روزی مثلا طول کشیده، حد اکثر میشه 3 ماه.
چند ماهی بوده.
بله.
حالا با توجه به این 3 هدف کلی که شما مطرحش کردید به صورت تفصیل، قاعدتا این قیام بایستی که یک پیشامدهای اخلاقی و ایمانی خیلی محکمی رو برای معتقدین و حالا غیر معتقدین هم احتمالاً، چون افرادی هستند که به اصطلاح اعتقاد دارند به اینکه امام حسین به اصطلاح یک شهیدی بوده. حالا آنچه که به صورت اخلاقی برای مردم مطرحه چیه؟ چه از نظر ایمانی اینا چه چیزایی میتونه اونها رو قوی تر بکنه در این مورد؟
بله خب درسته، من اون اهداف کلی امام حسین رو عرض کردم که ایشون چه قصدی تو هر مقطعی داشته، ولی اینکه ما چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم و چه برداشتایی از این جریان و جنبش رو نهضت میشه کرد، یکیش این حرف خیلی معروفی است که میزنن، پیروزی خون بر شمشیر، ولی کمتر به مفهومش توجه. یعنی چی خون که بر شمشیر پیروز نمیشه؟ تو ایران هم خیلی مصطلحه، خون بر شمشیر پیروز شد. یعنی چی؟ یعنی درسته که شمشیر قدرت داره، قاهره، نیست؟ خون دلیل مظلومیته. یعنی اگر کسانی در موضع منطق باشند، موضع حق باشند، در برابر شمشیر قرار داشته باشند، یعنی نظام زورگو و قلدری هم باشند، حق همیشه پیروز میشه. یعنی ما ظاهر رو میبینیم، نیروی نظامی طرف مقابل رو میبینیم، ولی مثل که تو دنیا یک نظاماتی برقراره، افکار عمومی دیده نمیشه، ولی افکار عمومی نیرومندترین اسلحه است. افکار عمومی یه ملت، افکار عمومی جهانیان، چرا اینقدر تلاش میکنن مردم رو موافق خودشون بکنن نظامات سیاسی؟ پس این نیروی بلقوه بسیار نیرومندی است. وقتی یه نظامی از مشروعیتش میفته، این مرگشه در واقع، این دیگه دست و پا داره میزنه، تلاش های مذبوحانه است، حرکت های آخرشه. پس مهمه، در قرآن هم مرتب این رو میگه که شما تعرض، تهاجم نداشته باشید به دشمن. اینطور نیست که شما فکر کنید به منافع دشمن ضربه بزنید پیروز میشید. قرآن دو چیز رو میگه، که میگه اگه این دوتا رو داشته باشین حتما پیروز میشین. میگه ان تصبروا و تتقوا، یک صبر، دوم تقوا. صبر یعنی چی؟ یعنی جا نزنید، نترسید، عقب نکشید، در موضع حق خودتون پابرجا باشید، کوتاه نیاین، تو سری خورده نشید، اگه حرف حقی دارین رو پای خودتون باشید. تصبر و تقوا یعنی خودتون رو کنترل بکنید، دست از پا خطا نکنید، یعنی رعایت اخلاق رو بکنید، رعایت ارزش‌های اخلاقی رو بکنید. یعنی میگه یک، در برابر دشمنان کوتاه نیاین، نترسین، فرار نکنین، این یک. نمیگه تهاجم بکنید، شما ابتکار حمله رو داشته باشید. دوم این که بی تقوایی نشون ندید، یعنی تسلیم خشم و انتقام و عکس العمل های غیر انسانی نشید. شما درست عمل کنید، بذارید او ظلم و ستم بکنه، ولی شما مقاومت میکنید و شما اخلاق رو رعایت میکنید، نیروهایی به امداد شما خواهد رسید. حالا فرض کنید ما میفهمیم افکار عمومی، بالاخره در دل دشمنم آدمای همیشه با انصافی هست که فریب خوردن وقتی ببینن که این حرف حق با این طرف هستش، او دارن بهش زور میگن. این تحولات اتفاقا توی عاشورا اتفاق افتاد. درسی که تو این نهضت هست، شما ببینید در ظاهر به نظر بنده بزرگترین شکست ممکن در طول تاریخ شکست کربلا بوده، شکست ظاهری. آیا شما سراغ دارید یه جریان فکری، جریان سیاسی، یه نهضتی تا آخرین نفر کشته شده باشن؟ همیشه بالاخره یه ده کشته میشن، یه ده مجروح میشن، یه ده فرار میکنن، یه ده میپیوندن به دشمن، اینا تا نفر آخر کشته شدن. نه کشتن همینطوری، سراشون هم بریدن، بعدم جنازه هاشون رو لگدکوب اسوا کردن، نهایت تحقیر و توهین، و بعد سرای اینا رو بریدن، سر نیزه کردن جلو عزیزانشون، همسرانشون، دخترانشون، خواهرانشون. خیلی در واقع رذالت به خرج دادن در طول اون مسیر که اون موقع 7-10 روز طول میکشه تا به شهر برسن، همواره جلو چشم عزیزانشون بوده سرهای برده اینا، یه کسی هم به دادشون نرسیده. 70-80 نفر در برابر چندین ده هزار نفر، کجا در طول تاریخ ما همچین شکستی داریم؟ با تمام امکانات اینا نابود شده نیست، قاعدتاً باید اصلا ریشهشون کنده شده باشه دیگه. ولی در کوتاه ترین مدت رژیم یزیدی ساقط شد و قیام‌هایی اتفاق افتاد، قیام سلیمان ابن خزائی، قیام توابین، سلیمان ابن سرد خزائی، مختار، پشت سر هم قیام‌هایی برای خونخواهی این کشته شدگان کربلا. به کلی این سیستم عوض شد، از تمام اون کشندگان انتقام گرفته شد. خود دستگاه حکومتی یزید ابراز براءت و بیزاری کردن، گفتن آقا ما هم چیزی نگفته بودیم، معلوم نیست کی گفته، اینو بگیر اونو بگیر، زود کی بود من نبودم در آوردن اینا. و اینا رو با سلام و صلوات این چیزها رو به اصطلاح خانواده های باقی مانده رو رسوندن به شهرهاشون که ببخشید اشتباه اصلا شده بوده، دستور از ناحیه حکومت مرکزی نیامده بود. اون رژیم هم بساطش از بین رفت و این پرچم در طول 1400 سال باقی مونده، همچنان این پیامی که در برابر ظلم باید ایستاد مونده. این بنابراین اینا مهمه، این پیامی است که یه مدل ارائه شده بر ما. اینا در ظاهر شکست خوردن ولی چون راه حق بودن، یه فحش به کسی ندادن. اینا در طول مسیر اون طرف فحش میدادن، اینا یه مشت گره نکردن علیه نظام یزیدی، حرف بدی نزدن. حتی وقتی سپاه هور میرسه، اینها مسلمان ها قبلا به چاه آب و اینا دسترسی داشتن، حتی اسبهای اونا رو اینا میان آب میدن، میگن امام حسین معروف با سطل آب، اسب اونا رو حتی آب میدادن. یعنی انقدر احترام حتی به دشمن که قرار بر این نیست که ما شما رو از نعمتی که خدا داده محروم بکنیم، اصلا این حرفا نبوده. چطور میشه که فرمانده دشمن میپیونده به اینا؟ هور بن یزید فرمانده دشمن بوده، در طول این 10 روز این رفتارها رو از امام حسین از یارانش میبینه، تحت تاثیر قرار میگیره که آخه اینا آدمای حسابی هستن یا اونا که فرمانده من هستن. منظورم اینه که اگر انسان در راه حق باشه، رفتارش عاقلانه باشه، بر دشمن پیروز میشه. ممکنه در ظاهر بزنن آدمو، بگیرن، ببندن، ولی در بلند مدت کسی که راه صحیح رو داره در پیش میگیره، اگه دست از پا خطا نکنه، اولا نترسه، جا نزنه، صابر و شکیبا باشه، دومی که او از جاده انصاف و عدالت خارج نشه. این یه درسه. یه درس بزرگ دیگه مروّت با دشمنانه. در واقع خب این مهم نیست که آدم با دوستانش چه میکنه، امتحان و ابتلای انسان ها اینه که همیشه با دشمن چگونه رفتار میکنه. اونجاست که خشم در واقع غالب میشه. تو قرآن این واژه تقوا که به معنای سلف کنترل هست، معنای تقوا از بقایه میاد، به معنای ترمز، دو جا بیشتر از همه به کار رفته. یکی تو جنگ هاست، میگه رعایت تقوا کنید، چون آدم به خودش اجازه میده حالا که اون دشمنه، او به قصد کشت من اومده، من هر بلایی میخوام سر او در بیارم. آدم با مخالف خودش احساسات و خشمش غلبه میکنه که هر کاری میخوام میکنم. یکم تو آیات مربوط به طلاق، اختلاف زن و شوهر، اونجاست که انانها پاره میشه، طرفین دیگه هر کاری دلشون بخواد به هم میکنن، فراموش میکنن که در گذشته چه روزهای خوشی با هم داشتن. تقوا این دو جا اومده. یکی از چیزهای بسیار با ارزش این قیام حسینی، رعایت انصاف و عدالت و ادبی است که با دشمنش، دشمنانشون دارن. داستانا جزئیاتش هم هست در طول تاریخ، اونا چه میکردند ولی اینا چه جوری عمل کردند. هم پس این مسئله هست که حالا دیگه من وارد اون داستانا و قصه‌ای که میگن نمیخوام بشم. و موضوع دیگه مسئله مخالفین، اونهایی که در واقع با امام حسین مخالف بودند، از نزدیکان هم بودن، از کردم برادر امام حسین محمد ابن حنفی فرزدق، اون شاعر انقلابی، پسر زبه، پسر عمر، شخصیت های معتبر اون دوره، همه مخالف بودن، ولی امام حسین برای همه اونا دعا کرده. میگه میدونم خیرخواهی دارید، حسن نیت دارید، ولی تحلیل من اینه، برداشت من اینه که باید این کار کرد. همه رو دلسوزی میگن که نرو، نکن این کارو، خطرناکه، نمیشه با اینا درگیر شد. امام حسین اونا رو طرد نمیکنه. شما محافظه‌کارین، شما ترسو هستید، شما انقلابی نیستید، این دینتون پس هیچ، شما منافقین، دو دوزه بازی میکنید، نمیتونید. این رسم و رسوماتی که میبینیم ما چقدر هست تو جامعه خود ما، گروه های مختلف به جون هم میفتن، این تلویزیون علیه این تلویزیون، اونو محکوم میکنه با سازش با این طرف، اون به اون، همه هم دیگر رو جاسوس و اجنبی و وابسته و نمیدونم مزدور میدونن. ولی میبینیم که ایشون چطور با مخالفینش که با او همراه نیستن دعا براشون میکنه. حتی برای برادرش میگه خب تو نمیای ولی تو گزارش به من بده چه میگذره، خدا انشالله به تو عوض بده. با همه با یه دید وسعت نظر، اون میدونه آدم پرفکشنیست نیست که همه باید آماده برای جانبازی در راه حق باشد. میگه تو 10% جلو میای، اوکی در همون حد خدا بهت عوض بده. تو 20% میای. این یه درس خیلی بزرگه که به آدم سعی صدر بده، مطلق نگر نباشه، نخواد فقط نمره 20 ها رو در واقع بگیره، با همه در همون حدی که دارن در واقع تا بکنه. حالا خیلی درس
خیلی متشکر. این نکات اخلاقی جالبی رو مطرح کردید که از این مسئله قیام درس میشه گرفت. سال بعدی یه مقدار شاید تریویال واضح باشه جوابش، ولی به هر حال من سوال رو از شما میکنم که خب خداوند، میخوام ببینم خداوند چجوری در این مورد فکر میکرده که این اتفاق بیفته یا نیفته. خب این به اصطلاح نوه پیامبر بوده امام حسین، یه تعدادی از دیاران خیلی نزدیکش بودن، خب خداوند نمیتونست جلو اینو بگیره. یه سری میگن که خب چرا اگه خداوند نوه پیامبر داره چرا جلو اینو نگرفت که این میدونست این داره میره در مقابل ده ها هزار نفر با 70 نفر 80 نفر میره، قاعدتا جایی نمیرسه این، خب چرا جلوی اینو نگرفت؟ مختصرا اگه پاسخی بفرمایید جالب میشه این سوال.
ولی اینم نکته مهمی هستش، این کار نیکان را قیاس از خود، مگه کار خدا رو هم نباید قیاس از خود گرفت؟ ما مشکل اینه که همیشه مقایسه میکنیم کار خدا رو با وضعیت نظامات سیاسی که تو دنیا هستن. خب به هر حال هر کسی پیش خودش میگه که مردم برای اینکه امنیتی داشته باشن باید به یه جایی تکیه کنن، خودشونو به یه جایی ببندن، به سازمانهای قدرتی، سازمانهای اطلاعاتی. هر کسی تو دنیا سعی میکنه که یه تکیهگاهی داشته باشه. خب یه دی پیش خودشون میگن که ما خب به خدا تکیه کردیم، به پیامبر خدا، پس دیگه باید گارانتی شده باشیم. یک خالق آسمان ها و زمین، خالق جهان هستی، وقتی که ما به او ایمان آوردیم، باور کردیم، داریم تصدیق میکنیم پیامبرش رو، دیگه باید ضرب ناپذیر باشیم دیگه. طبیعتاً وقتی آدم خلاف اینو میبینه، پیامبرها همه کشته شدن، نه همه، خیلی هاشون کشته شدن، امام حسین با اون وضع فجیعی که کمتر کسی در طول تاریخ اینطوری کشته شده، حالا اون چه گراجه به حضرت مسیح میگن و فیلم هم که تهیه شد، بالاخره اون فشارها و شکنجه و صلیب مثلا نیست، ولی اینا رو که اینطور فجیع با تمام افراد خانوادهشون کشتن، به جلو چشمشون اینا هر کدوم کشته شدن فجیع فرزندان و اصحاب و یارانشون رو دیدن، اونم نه در یه روز و یه ساعت دو ساعت. خب آدم میگه پس خدا کجا بود؟ خدا چیکار کرد؟ ببینید مشکل اینجاست که ما مسئله پیروزی رو، زنده موندن، برخوردار بودن، آسیبی ندیدن، خوش و خرم بودن میدیدیم، میبینیم. یعنی دنیا رو از زاویه منافع مادی عادی خودمون میبینیم، لذاتمون، بهره برداریمون. ولی در یک مقیاس فراتر وقتی ببینیم، بی نهایت زمانی رو ببینیم، مسائل به گونه دیگه است. درست مثل مدرسه دیگه، ممکنه برای یک کسی که فقط لحظه براش مطرح باشه درس خوندن یک کار سختیه، برای چی؟ من دلم میخواد برم بازی بکنم. ولی در یه دید فراتر که این حالا علمی داره فرا میگیره، برای آینده براش زمین ساز یه بهره برداری بلند مدت میشه، مسئله یه طوری دیگه خواهد شد. برای یکی که ایمان به ابدیت و آخرت داره، دیگه کشته شدن که مسئله ای نیست، به خصوص با اون وعده هایی که قرآن داده. در واقع قرآن اتفاقا در یکی از سوره های درس جالبی به ما میده، میگه که تو سوره آل عمران راجع به شکست احد هستش. میدونین با بزرگترین شکست مسلمان‌ها در جنگ احد بود. به تناسب تعداد اون موقع جمعیت زیادی 25% سپاه کشته میشن، یعنی از حدود 300 نفر 70 خورده‌ای توی جنگ احد کشته میشن. فرماندهشون حمزه کشته میشه، فیلمش هم خب همه دیدن دیگه. خود پیامبر مجروح میشن، سرشون دندونشون میشکنه، به زمین میافتن. خب این شک و تردید ایجاد میشه که همینطور که عرض کردم یه دی میگن که آه یعنی چی، یعنی کانفیوز میشن، اصلا نمیتونن حل بکنن که خدا پیامبری فرستاده تو این جهان، هم فعلا این پیامبر خداست، ما یه تعداد قلیل 300-400 نفر به او ایمان آوردیم، یه عده بت‌پرست آمدن اونا برنده شدن، زدن کشتن، رهبر ما رو کشتن حمزه، مسلمان ها 70 کشته شدن، 60-70 نفر هم زخمی شدن، همه شل و پل هستن، پیغمبرش هم داشت از بین میرفت، همه دوچار یه سردرگمی و یک بنبست اعتقادی میشن که آیا کلا سر ما نرفته؟ واقعا اون چی که پیامبر گفته راسته؟ خدایی هست؟ اگه هست پس چرا ما رو ساپورت نکرد؟ این همه گفته من نصرت میدم، خدا ولیه، خدا نصیره، پس چی شد؟ گفتن انا هازا، ضربه رو از کجا خوردیم؟ قرآن بهشون میگه که قد خلت من قبلكم سنن، قوانین سنت های تو جهان جاری هست، قبل از اینکه شما به دنیا بیاین این قوانین حاکم بوده. فسیرو فی الارض، برین سفر کنید، سیر بکنید. حالا اون موقع کتابخونه که نبوده بگیم تاریخ ملت ها رو برید بخونید، برید سیر بکنید، برید ببینید که سرانجام و عاقبت کسانی که این نظامات رو ندیده گرفتن، قوانین رو عملا تکذیب کردن، به کجا رسید. میگه هذا بیان للناس، این تبیین، این آگاهی بخشیه برای شما که قوانین رو برید بشناسید. در واقع میخواد بگه که تو اون جریان شکست احد پیامبر گفته بود که به هر قیمتی شده یه عده‌ای رو 60 نفر گذاشته بود بالای گردنه احد، اگه شکست خوردیم، پیروز شدیم، آسمان به زمین آمد، شما اینجا رو ترک نکنید. یه نقطه سوغارجیشی بود، پیامبر میدونست جنگ مسلمان‌ها پیروز شدن، وقتی که پیروز شدن دیگه رفتن غنایم رو جمع بکنن، دشمنم پراکنده شده بود تو نخلسانای جنوب مدینه، اینا گفتن دیگه جنگ تمام شد دیگه، ما محروم موندیم از غنایم، ما بذار بریم. یه عده میگن پیغمبر گفت نه به هیچ قیمتی ترک نکنید، ولی اینا یه عده ترک میکنن، 15 نفر میمونن اونجا، دشمنم متشکل میشه، میبینه اونجا ترک شده، دور میزنه، اون گردنه رو میگیره، از پشت حمله میکنه، خب یه جنگ باختره میبره. یعنی چی؟ یعنی دشمن اگه بت‌پرستم باشه ولی قوانین جنگ رو رعایت بکنه، اون نظامات رو به کار ببره، او پیروز میشه. پیغمبر خودم که پیامبر آخرینم از پیامبر حقه شکست میخوره، ممکنه پیامبرم کشته بشه. حالا این آیات داره اینو میگه، میگه شما گفتین ما ضربه رو از کجا خوردیم؟ معلومه ضربه رو از خودتون خوردیم، من انفسکم. چرا؟ برای اینکه بی‌نظمی کردید، برای اینکه دیسیپلین رو رعایت نکردید، مقررات رو انجام ندادید، ندادید تو سرتون میخوره. همونجا اون وقت اون آیات میگه و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله، اون مصیبت بزرگی که روز برخورد این دو سپاه به شما رسید به اذن خدا بود. یعنی چی به اذن خدا بود؟ آیا خدا راضی بود که حمزه کشته بشه، مسلمان ها کشته بشن؟ اذن رو بد ترجمه میکنن، اذن یعنی نظامات خدا، قوانین خدا این چنینه، هر کی چشمشو باز کنه رعایت این نظامات بکنه پیروز میشه. بت پرست، خدا پرست، هر چی میخواد باشه، میخواد بگه تو دنیا قوانینی هست. حالا من از زمینه اونچه که توی کربلا اتفاق افتاد به اذن خدا بود، اون مصیبتی که رسید به اذن خداست. یعنی آیا خدا راضی بود اونچه به امام حسین شد؟ نه، به اون معنا نیست، به اون معنا که در چارچوب قوانین خدا این اتفاق افتاده. وقتی که 20,000 نفر دعوت میکنن تو بیا ما حمایتت میکنیم، یه حکومت مردمی، مردم سالانه را میندازیم، ولی همه جا میزنن، میترسن وقتی تهدیدا شروع میشه، خودشونو قایم میکنن، از شهر در میرن، امام حسین انداختن توی بنبستی، انداختن تو تله. و قانون خدا اینه که 70 تا حریف 7,000 تا نمیشه، کشته میشن دیگه، چون چرا نداره دیگه، اینا گیر افتادن. خدا که نمیاد قوانین و نظاماتشو به هم بزنه به خاطر اینکه بگه حالا یک امامی میخوام مثلا موفق بشه. این درس بزرگیه که برای امروز خود ما، تاریخ نشون داده کسی مثل امام حسین با اون ویژگی‌های اخلاقیش، گل سرسبد زمانه خودش، وقتی مردمی حمایت نمی‌کنند، می‌ترسن، محافظه‌کاری می‌کنند، او کشته میشه. یعنی مسلمان حواستون جمع باشه، او که با اون شرایط اینطوری شکست خورد، شما که جای خود داره. اگر تو دنیا مسلمان ها نظر علمی یا نظر نمیدونم صنعتی یا نظر ثروت عقب موندن، قوانین رو رعایت نکردیم. بنابراین اگر بخوایم موفق باشیم، چاره این نیست که خودمون هماهنگ بکنیم با واقعیت های جهان و نظاماتی که وجود داره.
خیلی متشکرم، توضیح جالب بود در مورد این مشیت خداوند و قوانین الهی که حاکم هست. عملا قوانین آفرینش بر آنچه که انجام میشه، چه در گذشته و چه در حال. اگر اجازه بدیم من یه سوال دیگری رو مطرح کنم، داریم به پایان وقتمون میرسیم. اگر که ببینیم مدارکی که به اصطلاح در این ارتباط به ما رسیده در طول این 1300 سال 1350 سالی که رسیده، اینا تا چه حد معتبره؟ یعنی اینو اگه مختصر توضیح بفرمایید برای بینندگان جالب خواهد بود.
ببینید، برحال وقتی که یه چیزی از بستر تاریخ عبور میکنه، همطور که یه آبی وقتی از سرچشمه را میفته رسوبات مسیر رو میگیره، این آب بعد از 1 کیلومتر 2 کیلومتر تو بستر خانه، اون آب سرچشمه نیست. قطعا اون چه که اتفاق افتاده، یعنی اون چه که به ما رسیده، این با یه چیزایی قاطی شده، قلوب شده، درش چیزایی هشف و زوائدی وارد شده. ولی برحال کسی که یه مقداری اطلاعات تاریخی داشته باشه، از خلال اینها میتونه اون پیامهای اصلی رو بگیره. خب در دوره‌ای بوده که کتابت هم بوده، کسانی که گزارش دادن هم تو صحنه کربلا بودن، بعضی از یاران رو از امام حسین قبلا فرستادن که شما برین، اونا نویسنده وقایع جنگی بودن، اونا جزئیات رو گزارش دادن، خاندان اونها که باقی موندن دیتیل این جریانات رو گفتن، دشمن بیان کرده، در واقع اینا هست همه. ولی بالاخره مثل هر چیز دیگه‌ای لابلاش برحال یه ناخالصی هایم رفته. اتفاقاً یک کتابی مرحوم مطهری نوشته بودن، تحریفات عاشورا، یعنی کسی مثل آقای مطهری که یه ملا بود، یادمی که خب صاحب مطالعه بود، اهل تحقیق بود، اصلا کتابیشون نوشته. یعنی بزرگان روحانیت هم اونها هم خیلی هاشون تحریفاتی که شده که حرام میدونن اونها رو، خیلی هاشون اصلا این نحوه عزاداری و زنجیرزنی و غمزنی اصلا حرام میدونن. خیلی مثل کاشف الغطا، مثل دیگران، اینها چیزای زیادی نوشته شده، حالا بحث ما تو این جلسه راجع به اونها نیست. ولی به هر حال باید با احتیاط با اینها رفتار کرد، دید کدومش با اون معیارهای اصلی دین میخونه و کدومش رو قلوب و زیاده روی اینا رو برای ما نقل کرده.
خیلی متشکرم آقای مهندس. تقریبا وقت ما داره تموم میشه، ولی
به صورت
نکات جالبی رو گفتید با اون مقدمه به اضافه اون قوانین الهی و مشیت الهی که حاکم هست و هدفهای کلی و هدفهای به اصطلاح اخلاقی و ایمانی. جالب بود، نکات قشنگی رو مطرح کردید. در خاتمه شاید یک به صورت مختصر دوباره پیامی که به نظر شما واقعا مهم بود، مهمترین پیامی رو که از این قیام به ما میرسه چیست به نظر شما؟
حتی خیلی سخت آدم بخواد جمع‌بندی بکنه پیامی پیدا کنه. آخرین کلامی که از زبان امام حسین خارج میشه وقتی که شهید میشن با اون وضع فجی میکشن، میگن که رزن به رضایک، تسلیمن لامرک، لا معبودن سواک، یا قیاس المستقیزین، من راضیم، رزن به رضای تو راضیم. یعنی احساس نارضایتی و شکوه و گلایه‌ای از خدا نداره، من تسلیم فرمان تو هستم، برای اینکه جز تو کسی نیست، چیزی نیست. همینه که تشخیص میده راهش درسته، در راه حقیقتی گام گذاشته، قیام کرده، خطا و خلاف نکرده ولی برای پیروزی عوامل متعددی باید دست به دست هم بدن. صدها فاکتور هست که وقتی با هم هماهنگ شدند یه پیروزی ظاهری حاصل میشه. اون میدونه نقش خودشو ایفا کرده، کوتاه نیامده، کارش انجام داده، راضیه. دنیای امروز هم همه دنبال آرامشن، دنبال رضایتن. اون آیه آخر سوره فجر میگه یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای انسان، ای نفسی که به آرامش رسیدی، از این دغدغه ها، اضطراب ها، دوراهی های زندگی آرامش پیدا کردی، آرام شدی، راضی هستی و راضی کننده هستی. این مهمه که هم آدم خودش راضی باشه، هم دیگران از او راضی باشن، خالقش از او راضی باشه. در واقع میگن یکی از مصادیق این آیه خود امام حسینه که به یک آرامشی رسید و در واقع خودش راضی شد از اون چه انجام شده، با اینکه شهید شد و رضایت ایجاد کرد و این وارد بندگان واقعی خدا شد.
خیلی متشکرم آقای مهندس، تشکر از همه شما بینندگان عزیز. امیدواریم که خودتون قضاوتی در مورد این قیام با طرز تفکر خودتون داشته باشید. ما سعی کردیم گوشه‌هایی از اون رو به گوش شما برسونیم، انشالله که مفید بوده باشه. از توجه شما کمال تشکر میکنیم. تشکر آقای مهندس.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما.